بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و استدل العلامه فی التذکره علی اصل الحکم قبل المرسله و ان العیب الحادث یقتضی اتلاف جزء من المبیع فیکون مضمونا علی المشتری فیسقط رده. قبل از اینکه وارد بحث امروزمون بشیم، من یه نکته ای رو از دیروز عرض کنم، باقی مونده اونو عرض بکنم. در ابتدای همین صفحه 304 در بحث این که مراد از عیب چیست، مرحوم شیخ فرمود مراد از عیب مجرد نقص است، چه موجب عرش باشه چه موجب عرش نباشه. یعنی مرادمون خصوصا اون چه که موجب عرشه، اون مرادمون نیست فقط. بعد وقتی خواستیم مثال بزنیم برای مواردی که چه بسا موجب عرش نیست، چهار تا ایشون مثال زد. یک مثال بحث عیب شرکت، تبعوض صفقه، نسیان عبد کتابت رو و نسیان دابه تحن رو. نسبت به شرکت و تبعوض صفقه، دوستان، ما یه بیانی دیروز داشتیم و بر اساس اون بیان اشکالی رو هم مطرح کردیم. بیان دیروزمون این بود، عرض کردیم که اگر آقای مشتری، یعنی در واقع مشتریمون دو نفر باشن، دو نفر با هم شراکتی یک جنس رو در یک معامله از آقای بایع بخرن، بعد جنس معیوب بشه، معلوم بشه معیوبه، وقتی معلوم شد معیوبه، یه نفرشون چیکار کنه؟ اینو پس بده، برگردونه به آقای بایه. خب این نفر دوم براش چی اتفاق میفته؟ اینجوری بیان کردیم، گفتیم برای مشتری دوم عیب شرکت حاصل میشه. البته نفرمایید که این شراکت از قبلم وجود داشت. ما چی جواب دادیم؟ گفتیم درسته شراکت از قبل وجود داشت، اما شراکت مشتری دوم با مشتری اول، نه شراکت مشتری دوم با آقای بایه. و شراکت آقای مشتری دوم با بایع ممکنه برای مشتری دوم ضرر محسوب بشه. یا تو تبعوض صفقه، خوب حواستون به من باشه، یا تو تبعوض صفقه گفتیم اگر یه آقای دو کیسه برنج از یه فردی خرید، از بایع خرید، بعد معلوم شد که این برنج معیوبه، یه کیسهش معیوبه، اومد اون کیسه معیوب را برگردوند، اینجا تبعوض صفقه پیش میاد. گفتیم تبعوض صفقه برای کی؟ برای مشتری. یعنی ما دیروز تو بیان خودمون گفتیم مشتری است که عیب شرکت براش حاصل میشه، مشتری است که تبعوض صفقه براش پیدا میشه. اینجوری بیان کردیم دیروز دیگه، یادتونه که. بعد گفتیم خب این بیان اشکال داره، اشکالش هم بیان کردیم، گفتیم اشکالش این است که این عیب شرکت و تبعوض صفقه مال مشتریه، نباید مانع از رد باشه. و حال اینکه شما گفتیم مراد از عیب حادثی که مانع از رد است، این موارد رو هم شامل میشه. خب چطور این عیبی که مربوط به مشتریست مربوط به بایع نیست مانع از رده؟ بایع با برگردوندن این کالایی که پیش من معیوبه و عیب حادث داره، اما اگر این کالا رو برگردونم به بایع، برای بایع عیب حادث داره یا نداره؟ نداره. برای بایع عیب حادث نداره. چرا؟ چون اگر مشتری دومم کالا رو برگردونه، دیگه بایع عیب شرکت براش وجود نداره. یا اگر کیسه دوم رو هم مشتری برگردونه، تبعوض صفقه برای بایه پیش نمیاد، بایه نمیتونه بگه آقا من جنسم و با یه دونه عیب دادم الان با دوتا عیب گرفتم. نه، با همون عیبی که دادی برگرد پس گرفتی، عیب اضافهی پیدا نشده که بخواد مانع از رد باشه. تا اینجا رو دوستان دیروز عرض کرده بودم، این بیانی هم که ما آوردیم جدای از این اشکالی که مطرح کردیم، بعضی از محشین همین بیان رو تصریح کردن، مثل ایصال‌الطالب. حالا نگاه کنید، ایصال‌الطالب به همین بیانی که ما عرض کردیم تصریح کرده و بیان کرده و گفته ما هم همون رو بیان کردیم. دیروز آخر درسی که از رفقا اومد یه نکته ای رو گفت که من یاد گرفتم، تا دیروز به ذهنم نرسیده بود دیروز از این بزرگوار یاد گرفتم، شبم رفتم روش تأمل کردم، دم حرف بعدی نیست. حالا میخوایم امروز اون بیان رو براتون توضیح بدیم که اشکالی که کردیم اون اشکال مرتفع بشه. اون بیان چیه؟ دقت کنید. ببینید دوستان، ممکنه ما بحث رو اینجوری مطرح بکنیم، بگیم آقا مثلا تو عیب شرکت، مرادمون عیب شرکت برای مشتری دوم نیست. مرادمون چیه؟ مرادمون اینه که اگر دو نفر اومدن از بایه یه جنسی رو خریدن، یک نفرشون اومد سهم خودش رو، مثلا ماشینش که شیش دونگش رو این دو نفر خریدن، سه دونگ مال این، سه دونگ مال این، مشتری اول اومد سه دونگ خودش رو پس داد و مشتری دوم اراده فسخ معامله و اعمال خیار رو نکرد، اینجا برای کی عیب شرکت حاصل میشه اگر دومی نخواد پس بده؟ برای بایه عیب شرکت حاصل میشه و بایه میتواند به این دو نفر بگه آقا یا دوتاتون پس بدید یا هیچ کدوم. نمیشه مشتری اول به من پس بده اما مشتری دوم پس نده. چرا؟ چون برای من بایه عیب شرکت حاصل میشه. این عیب دوستان دیگه عیبی نیست که بگیم به بایه ربطی ندارد و او نمیتونه بگه آقا با یک عیب گرفتید با دوتا عیب پس دادید. نه، بایه اگر نفر اول برگردون، نفر دوم اراده عرش کرد و بر نگردوند، بایه میتونه بگه آقا این سه دونگی که شما برگردوندی به من، ها من با یه دونه عیب به تو دادم، الان با دوتا عیب به من پس دادی، من قبول نمیکنم ازت، یا جفتتون پس بدید یا هیچ کدوم. اگر جفتشون پس بدن دیگه عیب شرکت حاصل نمیشه، اما اگر فقط مشتری اول برگردونه عیب شرکت حاصل میشه برای بایه. برای بایه ها، چون برای بایه عیب شرکت حاصل میشه، میتونه برگردوندن همون نفر اول رو هم قبول نکنه، بگه آقا کل معامله یه چیزه، یا کل معامله رو فسخ کنید یا هیچی شو. کما اینکه تو تبعوض صفقه هم همین حرف رو میتونیم بزنیم، یعنی آقای بایه میتونه به مشتری بگه آقا یا دوتا کیسه رو برگردون یا هیچ کدومو. تو نمیتونی یک کیسه رو برگردونی یک کیسه رو بر نگردونی. چرا؟ چون همینجور که تبعوض صفقه برای مشتری پیش میاد که الان کار به اون نداریم، تبعوض صفقه برای بایه هم پیش میاد و بایه میتونه بگه آقا تو با یه عیب گرفتی، الان داری با دوتا عیب بر میگردونی، من یک کیسه رو قبول نمیکنم، یا جفتشو برگردون یا هیچ کدومش رو. اگر دوستان ما اینجوری بیان کردیم که به نظر میرسه حرف درستی است و من هر چی تأمل کردم روش، اون دیگه اشکال رو عرض کنم نمیبینم بهش و اشکال دیگری هم الان برای سراغ ندارم، فکر میکنم اون اشکال مرتفع میشه و دیگه اون اشکال اینجا وجود نداره. اینم حالا چیزی بود که ما دیروز از یکی از دوستان یاد گرفتیم. خب این یه مطلب که میخواستم عرض کنم براتون، گرچه عرض کنم اون مطلب اول تصریح بعضی از محشین رو داره ها، مثل ایصال و طالب به اون مطلبی که دیروز ما بیان کردیم تصریح کرده، حالا اون یه بیانیست مبتلا به اشکالی شد که اون اشکال ما نتونستیم پاسخ براش در بیاریم، اما این بیان جدیدمون اون اشکال رو دیگه نداره. یه نکته دومی هم دوستان از دیروز باقی مون و اون این که سبق صوب و خیاطت زیاده است و اگر زیاده است چطور ایشون زیاده رو نفیش میکنه، این طلب شما باشه، بذارید ما بحث امروز رو پیش ببریم، شاید امروز تونستم اون آخرای قرائنی براتون پیدا کنم بهش زمیمه کنم بهتون عرض بکنم. خب بریم سراغ بحث امروزمون. دوستان بزرگوار، مرحوم علامه در تذکره برای اصل این که عیب حادث مسقط رده، دو تا دلیل آورده. یک دلیلش دوستان همین مرسله است که دیروز استدلال به مرسله رو ما چکار کردیم؟ بیانش کردیم، توضیحش دادیم. یک استدلالی که ایشون کرده دوستان اینه، ایشون میفرماید که خوب دقت کنید به عرض من، ایشون میفرماید که یک استدلالی که میتونیم بیاریم برای این که ثابت بکنیم ای به حادث مسقط رده اینه که عرض کنم خدمت شما، این که ای به حادث بگیم باعث اتلاف جزئی از مبیعه، یعنی اگر شما کالایی رو با یه دونه ای تحویل گرفتی از بایه، کالا ما کار به اون یه دونه ایش نداریم، کالایی رو گرفتی از آقای بایه و این کالا نزد من مشتری، نزد شمای مشتری عیبی بهش وارد شد که این عیب مثلا باعث شد 10% قیمتش افت بکنه، این در واقع و باطن امر مثل اتلاف جزئی از مبیعه، یعنی مثل این میمونه که 10% از مبیع تلف شده. چطور اگر شما 10 کیسه برنج رو بگیری یک کیسش تلف بشه 9 کیسش باقی بمونه، اونجا میشه اتلاف جزئی از مبیع دیگه. در ما نحنفی هم که عیب حادث شده، این عیب هم مثل اتلاف جزئی از مبیعه و این عیب حادث هم دوستان فرضمون این است که مضمون علل مشتری، پیش مشتری حادث شده، بعد از قبض بوده، بعد از اتمام زمان خیار بوده، دیگه قبل از قبض نبوده، در زمان خیار نبوده که بگیم مضمون علل بایعه، این عیب هم مضمون علل مشتری است. در نتیجه نمیتواند آقای مشتری این مبیع رو رد بکنه، نمیتونه بگه آقا من این کالا ولو عیبی حادث شده که گردن خودمه اما اینو به تو برمیگردونم. خب بایه هم میگه آقای مشتری شما کالایی که از من دریافت کردی این عیب حادث رو نداشت، الان چرا کالایی که عیب حادث دارد و عیبش هم گردن خودتو میخوای به من برگردونی پولتو بگیری؟ بایه هم میگه من قبول نمی کنم. لذا ایشون میفرماد چون عیب حادث باعث اتلاف جزئی از مبیع است، آقای مشتری دیگه نمیتونه برگردونه، بایه هم میتونه قبول نکنه چون این عیب گردن آقای مشتری است و به عهده خودشه. نفرمایید خب اگر مشتری بگید نمیتونه برگردونه ضرر میکنه، مشکل براش ایجاد میشه. چرا؟ چون فرضمون این است که این کالا و این مبیع از قبلم یه عیبی دارد، بالاخره این کالا از قبل که این آقا دریافتش کرده معیوب بوده. خب وقتی معیوب بوده مشتری رو اگر شما بگید نمیتونه برگردونه متحمل ضرر میشه. ایشون میفرماد خب مشتری متحمل ضرر میشه، درست، اما اگر شما بگید میتونه برگردونه کی متحمل ضرر میشه؟ بایه متحمل ضرر میشه. خونه آقای مشتری که رنگین تر از خونه آقای بایه نیست که، چه اولویتی داره که شما بگید آقا میتونه چون برگردونه مشتری ضرر میکنه، بایه ضرر میکنه، برم نگردونه مشتری ضرر میکنه، هر دو طرفش بالاخره ضرر یکی هست، شما نمیتونی اینو ترجیح بدی بر اون یکی. پس از این جهت ترجیح بلا مرجح، شما نمیتونی بگی آقا اگر آقای مشتری بگیم نتونه رد بکنه متحمل ضرر میشه، خب بتونم رد بکنه بایه متحمل ضرر میشه، فرقی نمیکنه. این استدلال اول ایشون. استدلال دومش هم مرسله جمیله که بعد از این استدلال اول ایشون بهش استناد کرده. جناب شیخ انصاری خوب دقت کنید، هر دو دلیل جناب علامه رو به نوعی میخواد بهش خدشه وارد کنه. البته این خدشهی که ایشون وارد میکنه بعدن تو بخشش برگشت داره ها، ما فعلا به ترتیب کتاب داریم میریم جلو. ایشون میفهمد اشکالی که مرسله داره دوستان اینه، در مقام رد فرمایش تذکره که استدلال کرد به مرسله ها، شیخ می فرماید میدونه مشکل مرسله چیه؟ مشکل مرسله این است که جمیع افراد نقص رو شامل نمیشه. مثلا مثل نسیان داب آرد کردن، مثلا آسیاب آرد کردن، یعنی اون چرخوندن آسیاب رو، این که داب آسیاب کردن رو فراموش کرده یا عبد کتابت رو فراموش کرده، اینا با مرسله مشکلش حل نمیشه. چرا؟ چون مرسله گفت چی؟ گفت امکان قائما بعینه رده، الا صاحبه. خب این قائم بعینه است، یعنی ولو کتابت رو فراموش کرده باشه این عبد، ولو این دابه آرد کردن گندم رو فراموش کرده باشه، باز قائمن بعینهی صدق میکنه عرفن. ولی دام مشکل مرسله اینه و این مشکل رو در واقع مرسله داره. و اما اون استدلالی که شما ابتداعاً آوردید، ببینید دوستان، مرحوم علامه در تذکره در ذیل استدلال اولش گفت آقا ضرر از هر دو طرفه. شما نمیتونی بگی اگر مشتری عرض کنم رد نکنه ضرر میکنه. چرا؟ چون اگر ردم بکنه بایه ضرر میکنه. اینجوری میگفت مرحوم علامه در تذکره دیگه. جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید این فرمایش شما فرمایش درستی نیست. میدونی چرا فرمایش درستی نیست؟ چون نهایتش اینه وقتی ضرر طرفی نیست، یعنی تحمل ضرر توسط بایه و مشتری هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداشت، ما این رو که بگذاریم کنار باید بریم سراغ استصحاب بقاء خیار. آقایون قبل از عیب حادث آقای مشتری خیار رد داشت یا نداشت؟ قبل از عیب حادث مشتری خیار رد داشت. الان که این عیب حادث اومده شما میگید میتونه برگردونه یا نمیتونه؟ میگیم اگه برگردونه یکشون ضرر میکنه، اگه برم نگردونه یکشون ضرر میکنه. میگیم خب حالا که هیچ کدوم توجیه نداره، هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداره، استصحاب بقاء خیار داریم. یعنی اون خیاری که قبل از عیب حادث برای مشتری وجود داشت، الان شک میکنیم آیا با عیب حادث اون خیار از بین میرود یا نه، استصحاب بقاء خیار میکنیم. استصحاب بقاء اون خیاری که قبل از حدوث عیب وجود داشت، چون ما دلیلی بر سقوط اون خیار نداریم. البته دوستان اینجا ممکنه بگید خب آقا شما استصحاب بقاء خیار کردی و به مشتری گفتی تو میتونی برگردونی، مشتری هم نامردی کرد و اینو برگردون. خب حالا که برگردون عیب حادث تکلیفش چیه؟ من مشتری کالایی رو که بهش عیب حادث وارد شده برگردوندم به آقای بایه. خب بایه میگه آقا شما شرعا فتوا دادید، نشستید دور هم با هم دیگه گفتگو کردید، فتوا دادید که آقای مشتری میتونه برگردونه، سمعا و طاعتا، منم قبول میکنم برگردونه. اما الان که برگردونه من با این عیب حادث چیکار کنم؟ غرامت منو کی باید بده؟ خسارت منو کی باید بده؟ ها؟ ایشون میفرماد اگر اون عیب حادث نقصی است و عیبی است که وارد شده و عرش داره، عرشش رو آقای مشتری باید پرداخت کنه. یعنی مشتری باید ببینه این عیب حادث چقدر از قیمت این کالا رو پایین آورده، اون عرش رو به آقای بایه پرداخت بکنه. مثل موارد دیگه، آقایون اگر عیب حادث هم عرض کنم خدمت شما حادث شد، اما به خیار عیب بر نگردون، به تقایل برگردون، یا به هر دلیل دیگری این معامله فسخ شد، باز اون عرش رو باید پرداخت بکنه. ما مشکلی با اون عرش نداریم. لذا در واقع این عرشه یه جورایی حالا تا یه حدی جای اون عیب حادث رو برای بایه چیکار میکنه؟ پر میکنه. اما اگر اون نقص عیبی نیست که بهش عرش تعلق بگیره، مثلا نسیان صنعت توسط عبد و امثال اینها باشه، ایشون میفرماد در این صورت بدون عرش مبیع رو بر میگردونه و مشکلی هم نداره. چرا؟ چون این نقصی که حادث شده تو ملک خود آقای مشتری بوده، قیمت رو هم که پایین نیاورده دیگه، چون فرضمون این است که این عیبی نیست که بخواد قیمت رو پایین بیاره. من یه نقصی در کالایی که ملک من بوده درش وارد کردم، الانم که میخوام برگردونم هیچ نقص قیمتی ندارد، عرشی ندارد، اینجا برمیگردونه، مشکلی هم نیست. نگاه کنید عبارت رو. و استدل العلامه فی التذکره علی اصل الحکم قبل المرسله. این قبل المرسله یعنی استدلال جناب علامه در تذکره به مرسله بعد از این دلیل اول بوده. یعنی یه دلیل آورده قبل از مرسله، بعد از اون دلیل چکار کرد؟ مرسله رو به عنوان دلیل دوم ذکر کرد. این قبل از مرسله یعنی این استدلال کرده جناب علامه در تذکره بر اصل حکم. اصل حکم یعنی این که عیب حادث مسقط رده. قبل از این که استدلال کنه به مرسله، استدلال کرده به چی؟ به این بیان، به ان العیب الحادث یقتضی اتلاف جزء من المبی. عیب حادث اقتضا دارد اتلاف، بگو، جزئی از مبی رو. یعنی وقتی عیبی حادث میشه انگار جزئی از مبی اتلاف شده. فیکون و این جزء اتلاف شده، این عیب حادث، مضمونن علی المشتری. آقایون چرا میگیم مضمون بر مشتری؟ چون فرضمون این است که عیب حادث کی حادث شده؟ بعد از قبض و بعد از اتمام خیار. در زمان خیار هم نیست که بگیم عرض کنم بر عهده من لا خیار علیه. پس مضمون علی المشتری است. حالا که مضمون علی المشتری است، فیسقط رده، ساقط میشه رد این مبیع. یعنی دیگه آقای مشتری نمیتونه این مبیع رو رد بکنه. لنقص الحاصل فی ید المشتری فانه ليس تحمل البایع له بالعیب السابق اولا من تحمل المشتری به العیب الحادث. این فانه تا اینجا دوستان، این یک سطر آخر، دقت کنید دوستان بزرگوار، این یک خط آخر جواب این سواله که یک کسی از ما بپرسه که آقا اگر شما به مشتری بگید حق رد نداره چیکار میشه؟ ضرر میکنه، چون این کالا معیوبه. اگه بگید حق نداری رد بکنید، این مجبور اون عیب سابق رو چکار کنه؟ تحملش کنه. ایشون جواب میده، میگه درسته این آقا باید تحمل کنه، اما اگر شما اجازه بدی به مشتری برگردونه بایه باید تحمل کنه عیب حادث رو. فانه لیس تحمل بایه این مبیع را به عیب سابق اولا از تحمل مشتری این مبیع را لل عیب الحادث. این اولا از تحمل مشتری نیست. خب مشتری باید عرض کنم خدمت شما عیب سابق رو تحمل بکنه، بایه هم باید عیب حادث رو تحمل بکنه. این لیس تحمل البایه بل عیب سابق، یعنی اگر بایه عیب سابق رو لازم تحمل بکنه، مشتری هم باید عیب حادث رو تحمل بکنه. او باید عیب خودش رو تحمل کنه، اینم عیب خودش رو. خب تا اینجا دوستان ما دو تا استدلال علامه رو ذکر کردیم. البته دوستان استدلال علامه به مرسله بیان نشد ها. چرا؟ چون استدلالش همونیش که دیروز گفتیم دیگه، یعنی که تکرار نکرد، فقط با قبل المرسله فهمون که ایشون به مرسله هم استدلال کرده. از این ول مرسله دوستان رد کیه؟ رد شیخ انصاری نسبت به دو دلیل علامه. رد مرسله چیه؟ یه اشکالی به مرسله میکنه ازش میگذره، میگه ول مرسله لا تشمل جمیع افراد نقص. مرسله تمام افراد نقص رو شامل نمیشه، مثل نسیان دابل تن بشه. چرا دوستان همه افراد نقص رو شامل نمیشه؟ چون ولو این عبد کتابت رو فراموش کرده باشه، ولو این دابل تهن رو و آرت کردن رو فراموش کرده باشه، باز قائمن به عینهی صدق میکنه. اونم که گفت انکان از صبح، روایتم که گفت انکان از صبح قائمن به اینه رد و علا صاحبه. پس ولو نقص وارد شده اما باز رد جائزه، پس همه نقص ها رو شامل نمیشه. این اشکالی که به مرسله میکنه. اما اون بیان قبل، بیانی که قبل از مرسله علامه آورده، والوجه المذکور بعدها، به جای این کلمه بعدها دوستان تو بعضی از نسخ داره چی؟ فت تذکره. یعنی والوجه المذکور فت تذکره. اگر فت تذکره باشه که معنا روشنه، اون وجهی که در تذکره ذکر شده به عنوان دلیل اول و استدلال اول. اما این بعدها دوستان یعنی در ذیل استدلال اول، یعنی بعد از اون بیان علت. آخه استدلال اول علامه ابتداعا این بود فیکون و مضمونا علی المشتری فیسقط رده لنقص الحاصل فی یده. بعد از اینکه این علت رو آورد یه اشکال و جوابی بیان شد. گفتیم یه اشکال مقدری وجود داره که ایشون جواب داده. این بعدها یعنی بعد از علتی که بیان کرد، اون اشکال و جواب رو الان میخوام بهش نقد وارد کنیم. ها والوجه المذکور بعدها، یعنی اون عبارت فانه ليس تحمل البایع تا لعیب الحادث، سطر دوم و سوم همین صفحه. اون وجه مذکور بعد از اون علتی که جناب علامه آورد قاصر عن افاده المدعا، این قاصر است از این که بخواد مدعا رو افاده بکنه. چرا؟ لان المرجع بعد عدم الاولویه، محل رجوع ما، مرجع ما، بعد از اینکه هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداره، این عدم اولویت همون اولا من تحمل المشتری تو عبارت تذکره است. وقتی نه مشتری نه بایه هیچ کدوم بر دیگری اولویت نداشت، من احد طرفین، مرجع چیه؟ مرجع الى اصالت ثبوت الخیار. آقایون اصل ثبوت خیار یعنی استصحاب بقاء خیاری که قبل از حدوث عیب برای مشتری وجود داشت. ما استصحاب بقای خیار رو داریم، استصحاب عدم ما یدل علی سقوطهی رو داریم. عدم رو عطف کنید به ثبوت، استصحاب عدم ما یدل علی سقوطهی رو داریم. یعنی قبل از عیب حادث دلیلی بر سقوط خیار نداشتیم، الان هم که عیب حادث اومده دلیلی نداریم. غایت الامر، نهایتش اینه، انه لو کان الحادث عیبا کان علیه العرش للبایع اذا رده. اگر عیب حادث عیب باشه، کان الحادث و عیبا یعنی عیبی باشد که کمکم کنید، عیبی باشد که باعث نقص قیمته، یعنی عرش بهش تعلق میگیره. اگر عیب باشه و عرش بهش تعلق میگیره، خب کان علیه العرش للبایع، مشتری باید عرش این عیب حادث رو اذا رده، وقتی رد کرد بده. کما لو تقایلا، مثل اونجایی که تقایل کنن. آقایون اگر من یک کالایی رو از شما خریدم بعد عیبی حادث شد، بعد دوتاییمون توافق کردیم که من کالا رو برگردونم، اگه کالا رو برگردوندم باید چه کار کنم؟ باید عرشش رو پرداخت کنم دیگه. کمال لو تقایلا او فسخ احدهما بخیارهی بعد تعیب العین، یا یکیشون به واسطه خیاری که داره، آره این خیار میخواد خیار حیوان باشه، میخواد خیار شرد باشه، هر چی، فسخ بکنه یکی با خیارش بعد از تعیب این، اینا رو باید عرشش رو پرداخت کنه. اما مثل نسیان صنع و شبههی فلا یوجب عرشن. آقایون فلا یوجب عرشن یعنی باعث نقص قیمت نیست. البته دوستان تو مثال میشه مناقشه کرده، تو مثال یعنی ممکنه یه کسی بگه آقا عبدی که صنعت بلده با عبدی که صنعت بلد نیست تو قیمت فرق داره. حالا یه وقتایی هم فرق نداره واقعا، میدونی چرا؟ چون من این عبدو که نمیخوام ببرم مکانیکی کنه برا من، عبدو میبرم تو خونه که خونه رو برام تمیز کنه، کنیز رو میگیرم برای این که مثلا خونه رو برام تمیز کنه. خب تو این که من لازم ندارم این صنعت بلد باشه یا نباشه برای من فرق نمیکنه. تازه بعضی وقتا صنعت بلد باشه یه مقدار قپی هم میاد، به قول بعضیا مشکلاتش برای من بیشتره. میخوام عرض کنم یه وقتایی تعلم صنعت تو قیمت اثر نداره، گرچه یه وقتایی هم داره، اثر داره. حالا اما مثل نسیان صنع و شبهی فلا یوجب عرشن بل یرده، بر میگردونه این عبد رو بدون اینکه نیاز باشه باشه عرش بده. چرا؟ لأن النقص حدث فی ملکه، چون این نقص حادث شده در ملک خود آقای مشتری، یعنی اون زمانی حادث شده در این مبی که ملکش بوده. و انما یزمن وصف صحه، اونی که این آقا زامنه وصف صحته. دوستان وصف صحت یعنی چی؟ یعنی اون وصفی که اگر برود کمک کنید، این کالا معیوب محسوب میشه و تو قیمتش اثر میگذاره، اونه که این آقا زامنه. لکونی کل جز اطالف فیرجع و بعد الفصل بدلی، تو وصف صحت بدلش رو میگیره، یعنی عرش رو میگیره. اما در مثل نسیان صنعت دوستان این خروج از خلقت اصلیه نیست، وصف صحت رو از بین نمیبره. ای آقا صنعت رو هم که فراموش کرده باشه نمیتونیم بگیم معیوبه، این خودش سالمه، فقط صنعت بلد. تمام شد سوال دارم.
اگر طرف برگردونه بایه ضرر میکنه، اگر بر نگردونه خودش ضرر میکنه، در حالی که خب عرش داره همونجا، چرا ضرر بکنه؟ اصلا من بعد شیخ هم با همین باید جواب بده کنم آیا با هم دیگه.
ببینید آقا تو کالای معیوب عرش همیشه مشکل رو حل نمیکنه. میدونی چرا؟ به خاطر این که یه وقتای این کالای معیوب اصلا به درد این آقا نمیخوره، این میگه من اصلا کالای معیوب نمیخوام. من یه کالایی رو از شما خریدم، یه ماشین رو از شما خریدم، من خودم ماشین داشتم، ماشینم هر روز منو میبرد در تعمیرگاه، اینو فروختمش، به مکافاتم فروختم، به بیچارگی فروختمش. حالا اومدم یه ماشین از شما خریدم به خیال این که این ماشین سالمه، حالا معلوم شد اینم معیوبه. شما هر کی به من عرش بده، عرش کار من را نمیندازه. اصلا میگیم ضرری که میگیم فقط ضرر مالی نیست آقا، ضرر فقط ضرر ریالی نیست. من این کالا رو نمیخواستم. این ضرری که ایشون میگه اهم از این است که ما بگیم ضرر ریالی کرده یا نکرده. ممکنه ضرر ریالی نکرده باشه، فرمایشتون درسته، اما این کالای معیوب نمیخواست اصلا. و لذا تو کالای معیوب میگیم آقا این مختاره برگردونه، مختار ارز بگیره. این تو هر جفت مختاره، مختاره یعنی ممکنه ارزم بگیره باز این کالا رو نخواد و ضرر باشه براش بخواد برگرد. ببینید اگر این مقدار تغییر رو شما بخواید بگید موضوع عوض شده، خب من صبح از خونه اومدم بیرون وضو داشتم، الان ظهره، اما من که همون آدمم، موضوع عوض نشد. ببین موضوع عوض شدن به این مقدار نیست که شما بگید اون قبل عیب این بعد از عیب حادثه. خب بله اون قبل عیب حادثه، این بعد عیب حادثه، همیشه یه زمانی باید بگذره، اون مال قبل این مال بعده. موضوع یعنی یه چیزی که ما محتمل احتمال بدیم تو حکم تأثیر داشته باشه، این احتمال معتدنبهی باشه که عرف بگه این موضوع اون موضوع نیست دیگه، این یه چیز دیگه است. نه چون دقیقه تغییر نپذیرفت دیگه. بله نپذیرفت. خب دوستان بزرگوار دقت کنید اینجا مرحوم شیخ میخواد با یه توضیح و یه وجهی فرمایش علامه رو بپذیره. اما تا الان دوستان دنبال چی بودیم؟ دنبال رد فرمایش علامه بودیم. ایشون میخواد به یه بیانی فرمایش علامه رو بپذیره، میخواد درستش کنه، البته بعد آخرش هم نمیپذیره. یعنی همین بیانی که برای اصلاح کلام علامه میاره دوباره خودش چیکار میکنه؟ ردش میکنه. حالا این بیان چیه؟ ببینید ایشون میفرماید اگر، این اگر است که شیخ انصاری نمیپذیره آخرش ها، میگه اگر برای رد مشتری، یعنی این که آقای مشتری میخواد مبیع رو به واسطه یه عیب سابق برگردونه به آقای بایه، برای این جواز رد مشتری ما به جای اینکه بریم سراغ مرسله به مرسله استناد کنیم یا بریم سراغ اجماع به اجماع استناد کنیم، ما استدلال کنیم به لا ضرر. یعنی یه کسی بگه آقا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا ضرر، به این آقای مشتری میگه تو میتونی برگردونی، چون اگه بر نگردونی حکم بشه که تو نمیتونی برگردونی، تو ضرر میکنی. ایشون میفهمد اگر دلیلمون لا ضرر باشه با عیب حادث دیگه لا ضرر کاری ازش نمیاد. چرا با لا ضرر کاری ازش نمیاد؟ ببینید دوستان تو رسائل و مکاسب مرحوم شیخ انصاری اینو بارها و بارها گفته، لا ضرر دوستان، لا ضرر معناش این نیست که ما حکم ضرری نداریم، ولو رفع این حکم ضرری باعث بشه به یکی دیگه بگو این ضرر وارد بیاد. ما نمیتونیم ضرر رو از یکی برداریم بگو این ضرر رو منتقلش کنیم به یکی دیگه. اگر سیل داره میاد خونه منو خراب کنه، من میتونم جلوی این سیل رو بگیرم ببرمش به یک سمت بیابون مثلا که خونه منو خراب نکنه، اما حق ندارم این سیل رو هدایت کنم به خونه همسایه که خونه همسایه رو خراب کنه. حق این کار رو که ندارم که، یعنی ضرر رو از خودم بردارم بندازم رو دوش یکی دیگه. این لا ضرر که اینو نمیگه که. حالا تا قبل از عیب حادث ما میتونیم به دلیل لا ضرر بگیم آقای مشتری حق رد داره. چرا؟ چون کالا معیوبه. لا ضرر میگه اگه شما مشتری رو مجبور بکنی که کالا رو نگهداره ضرره، پس مشتری میتونه برگردونه. اما اگر بنا شد عیب حادث بیاد و عیب حادث اومد، اینجا دیگه لا ضرر به مشتری نمیتونه بگه تو میتونی رد کنی. چرا؟ چون اگر لا ضرر به مشتری بگه تو میتونی رد کنی، ضرر رو از رو دوش مشتری برداشته بگو انداخته روی دوش بایه، چون بایه ضرر میکنه اینجا، اونم عیب حادث مضر براش، ضرر داره براش. پس اگر ما دلیلمون نص نبود، یعنی مرسله جمیل دلیل ما نبود، اگر دلیل ما اجماع نبود، دلیلمون لا ضرر بود، حرف جناب علامه در تذکره حرف خوبیه. این دفاع از علامه. اما جناب شیخ انصاری میفرماید چه کنیم که عمده دلیل ما همون نص و اجماعه. عمده دلیل ما لا ضرر نیست که شما بخوایی این حرفو بزنی. نگاه کنید، نعم لو قل للرد بالعیب القدیم به کون صبر علی المعیب ضررا، اگر علت آورده شود رد، رد یعنی رد کی؟ رد مشتری. با چی رد کنه؟ با عیب سابق. یعنی بگه آقا من چون عیب سابق داره این عرض کنم خدمت شما کالا، جایزه برام رد بکنم. علت آورده بشه این رد مشتری به چی؟ این به کون دوستان قید علل است. علت آورده بشه به این که صبر بر معیب برای آقای مشتری ضرره، بگیم چون صبر بر معیب ضرره بر مشتری، پس او خیار رد دارد، میتونه برگردونه. اگر این علتمون باشه، دوستان بزرگوار میخواد چیکار کنه؟ میخواد نص و اجماع رو بزنه کنار، بگه آقا ما دلیلمون نص نیست، مرسله جمیل نیست، دلیلمون اجماع نیست. اگر دلیلمون لا ضرر باشه، امکنه ان یقال، ممکنه اینجوری بگیم، بگیم ان تدارک ضرر المشتری به جواز رد مع تضرر البایع بسر. از این طرف درست ضرر مشتری رو تدارک کردیم، اما از اون طرف به بایع ضرر دادیم. مع تضرر البایع بسر علل عیب الحادث مما لا یقتضی قاعده نفی الضرر. آقایون بارها و بارها شیخ انصاری در رسائل و مکاسب گفته لا ضرر معناش این نیست که ما ضرر از دوش یکی برداریم بندازیم گردن یکی دیگه، این معنای لا ضرر نیست. لا ضرر این موارد رو شامل نمیشه. خب اگر این باشه حرف جناب علامه در تذکره درسته، لکن العمد فی دلیل الرد هو النص و الاجماع. اما چه بکنیم؟ دلیل ما برای جواز رد آقای مشتری اصلا لا ضرر نبود که شما بگی بعد از عیب حادث دیگه لا ضرر نمیاد. دلیل ما نص و اجماع. فاستصحاب الخيار عند الشك في المسقط لا باس به. سوال دارید بفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.